بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که بله بله بسیار من این تمام کنم انشاءالله عرض می‌کنم. ببینید مرحوم عراقی علی‌رغم این که نظرش با نظر مشهور یکی بود و ما در نتیجه با ایشون موافقیم، ولی در مسیری که می‌رفت مطالبی بیان کرده که به نظر ما خالی از برخی از ملاحظات نیست. یکیشو دیروز عرض کردم که این که شما می‌فرمایید اگر شک ما در احکام وضعی باشه، شک در رافع، اگر در احکام تکلیفی باشه، شک در مقتضیه، چه دلیلی داره؟ این نه بیان است نه شما مبینش کردید. حرفی که نه بیان باشه و نه مبین قابل پذیرش نیست. نکته دوم این بود که ایشون می‌فرمود در احکام وضعی به خاطر ملاکات و مصالحی میاد، اما دیگه در بقا مستند به علت خودشه، به استعداد خودشه. مثل ساختمانی که در حدوث نیاز به حضور کارگر و بنا داره، اما در بقا نیاز به کارگر و بنا نداره. اگر بخوایم اینو پیاده کنیم بگیم احکام شرعی هم در حدوث، البته احکام وضعی ایشون میگه، تکلیفی رو نمیگه، در آمدنش نیاز به حضور مصلحت یا مفسده داره، اما در ادامه نداره. ببینید علارغم عظمت علمی جناب عراقی، حرف خیلی حرف پایینی هست، حرف ضعیفیه. ببینید اولا در خود تکوین، حالا تشریح رو میذاریم کنار، در علل و معالل تکوینی مگر معلول میتونه بی علت باشه؟ مگر معلول میتونه بی علت باشه؟ محال است کسی بگه یک معلول مستند هست بقاش به خودش. یعنی چه؟ در همین ساختمان عجیبه، ساختمان بقاش به خاطر اون مصالحی که داره. لذا اگر مثلا فرض کنید به مرور زمان مصالح استعداد بقاش از دست بده، چسبندگیش از دست بده، الان این ستون که اینجا ایستاده، این ستون خب که الان بخوان خرابش هم کنن، یک ساعت باید کارگر کلنگ بزنه تا خرابش کنه، چون اون چسبندگی سیمان و آجر و آهن هنوز هم هست. حالا فرض کنید اگر مثلا بعد از 1000 سال، بعد از 100 سال یه جور بشه که دیگه هیچ لسوق نداشته باشه، خواهی میرزه پایین دیگه، همینطور که خیلی خونه ها در اثر فرسودگی میرزه پایین. بنا علت نبود، بنا معده. خواهی تو باشه پس اون کارخونه داری هم که در و پنجره ساخته، بگید اونم علت ساختمونه اون کارخونه دار، چون اونم بالاخره کارخونه داشته که در و پنجره درست کرده که شما با این در و پنجره خونه درست کردی. این حرفا نیست که اون چه که علت منتها بله یه دفعه یه چیزی حدوثش یک معداتی میخواد، بقاش معد دیگه میخواد. ساعت وقتی میخواد ساخته بشه یا خانه ساخته بشه، بنا میخواد، کارگر میخواد، نمیدونم جرثقیل میخواد اگر بخوان چند طبقه درست کنن. اما وقتی ساخته شد اینا دیگه هیچ ربطی نداره. اون علت همون چسبندگی آجر و سیمان و گل و یا ساعت وقتی میخواد ساخته بشه و یک عللی داره، معد داره. ساخته بشه برای بعد علتش چیز دیگه است، ولذا ساعت خراب میشه. یعنی اون چیزی که میتونه ساعت رو نگه داره دیگه نیست، یا عقب میره یا جلو میره، خراب میشه، به هم میریزه، گاهی پیچ و مارش باز میشه، اصلا شکمش میریزه به هم، همه چیز قاطی پاتی میشه. این چه ربطی داره به بحثی که ما بگیم معلول در بقا به ذات خودشه؟ ایشون تعبیر داشت که من حیث و ذاتها یا ذاتهی، این حرفا نیست، علت و معلول حساب خودشو داره. حالا اینجا میان میگیم بزرگوار، حالا رو مورد خودمون میگیم اگر مساله و مفاسد در آمدن حکمی دخالت دارند، حالا باید ببینید که آیا در بقاش هم دخالت دارند، مثل این چسبندگی سیمان و آجره، یا در بقاش دخالت نداره، موعد هست مثل بنا. اما این که بگیم به ذات خودش داره ادامه پیدا میکنه، حرف درستی نیست، حرف ضعیفیست. حالا گاهی وقتا بزرگان نجف مثلا، حالا این خیلی هم بحث پیچیده فلسفی هم نیست، اصل علیت، علت، موعد، به نظرم جفاست اگر بگیم مثلا این بزرگان به این نکات توجه نداشتن. اما بالاخره گاهی وقتا هست، حالا از خود صاحب تقریر این حرفا صادر شده، یا مثلا اینجور جاها دیگه مقرر نوشته، چون نمیشه بگی صاحب تقریرات کلمه کلمه تقریرات رو میخونه، که این مدتی کنترل میکنن، تایید میکنن دیگه. برازا من هیچ وقت مطالب داخل تقریرات رو وقتی به این جاها میرسه دیگه شک میکنم به خود محقق نسبت بدم. در هر صورت حالا ما هستم، این مد اشکالش هم اینه. نکته دیگه ببینید، من در واقع به عنوان سالسن که دارم نگاه میکنم، به عنوان سالسن عرض کنم و تمام کنیم. ببینید بحث ملاکات یعنی مصالح و مفاسد در اصول نباید مطرح بشه. مرحوم عراقی اومد چکار کرد؟ اومد برای اینکه شک در احکام رو به شک در مقتضی برگردونه، اومد رفت سراغ چی؟ سراغ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، درسته؟ بعدم فرمود خب هر جا ما شک کنیم، البته قید میکرد در حکم تکلیفی، الا شذ و ندر، چون شکمون به مصلحت برمیگرده، خب چون شکمون به مصلحت برمیگرده، مصلحت هم مقتضیه، همه جا شک ما شک در مقتضیه. حرفش این بود دیگه، شک در مقتضیه. ببینید ما به عنوان اشکال سوم و در دفاع از شیخ انصاری، چون این حکم دفاع پیدا میکنه از ایشون دیگه، در اشکال سوم بر عراقی و دفاع از شیخ انصاری عرض میکنیم به جناب عراقی که ببینید شک در مقتضی و مانع که شیخ انصاری مطرح میکنه نسبیه، نه مطلق. به عبارت دیگه ببینید، ممکنه یه جا شک در رافع باشه از یه جهت، اما از یه جهت دیگه شک در مقتضی باشه. اینو هیچ وقت روش فکر کردید؟ قاعدتا خیر، چون تو کتابم نیست، تو کتابم نیست، ولی ما میخواییم امروز عرض بکنیم که این تصور داره. باید ببینیم شیخ انصاری که میگه شک در مقتضی، شک در رافع، بعد میگه شک در مقتضی استصحاب نداره، شک در رافع استصحاب داره، ببینیم از چه حیثی میگه. آیا از جهت ملاک، مصلحت و مفسده میفرماید، یا از یه جهت دیگری که حالا عرض میکنم، تا بعد اشکال بگیریم که همه شک ها برمیگرده به شک در مقتضی، پس باید بگید استصحاب جاری نیست. توضیح میدم براتون. ببینید، یادتون میاد ما دو روز قبل، سه روز قبل، فکر کنم روز شنبه بود، عرض میکردیم که احکام سه قسمه. حالا اون موقع گفتیم دو قسمه، بعد گفتیم قسم سوم هم داره که بعد میگیم، حالا داریم براتون کاملشو میگیم. ببینید، بعضی از احکام شرعیه از اول که میاد موقته. یه مثال بزنید، حکم موقت، مثل عقد موقت، عقد موقت، بله، مثل خیار حیوان. خیار حیوان از اول که میاد چجوریه علما؟ سه روزه. مثل خیار مجلس، از اول که اومده رسول خدا فرمودن حتی یفترقا، البیعان بالخیار حتی یفترقا، درست شد؟ اینا موقت. بعضی هاشه حالا به هر دلیلی، به هر دلیلی میدانیم دائمه. مثل چی؟ مثل محرمیت، مثل طهارت، نجاست، ملکیت. شما اگر یه چیزی طاهر باشه، تا مانعی پیش نیاد شک میکنید. طهارت شیء استعداد ماندن هزار سال رو داره، همانطور که نجاست هم استعداد ماندن هزار سال رو داره. آدم بدهکار یه نفر باشه، به قول امروزی ها مشمول مرور زمان میشه؟ نمیشه. هزار سالم باشه بدهکاره، یعنی زمان یک حکم وضعی ابدیه، مگر رافع بیاد مثل که آدم بپردازه. اینطوریه دیگه، یه سری احکام هم اینجوریه. حالا شیخ میدونه چی میگه بنده خدا؟ خوب دقت کنید، شیخ انصاری میفرماید که اونایی که موقته که هیچ، اصلا بحث ما توش نیست، در خیار حیوان تا سه روز حق فسخه، بعد از سه روز حق فسخ نیست، تمام شد. بعضی هاش هست که استعداد بقا داره، مثل طهارت و نجاست. بعضیش هم هست که شک داریم استعداد بقا داره یا نداره، شک ما در مقتضیان در استعداد بقاست، مثل خیارات که همیشه داریم مثال میزنیم. آقا شیخ میگه بین این دوتا استصحاب فقط تو اونای جاریه که یقین داریم، احراز کردیم استعداد بقا. ببینید، شیخ که شک در رافع درست میکنه، میاد مثل طهارت رو با خیار مقایسه میکنه، میگه در طهارت و نجاست استصحاب هست، در خیار استصحاب نیست. طهارت مثل فیله که عمر 100 ساله داره، خب حالا اگر شک کنیم فیل مرده یا نمرده، استصحاب ماندنشو میکنیم. اما خیار نمیدونیم مثل فیله یا مثل پشه است، خب نمیدونیم، اگر پشه باشه مرده، اگر فور باشه رفته، استصحاب نمی کنیم. این چه اشکال داره؟ ببینید، باز تکرار میکنم، شک در رافع، شک در مقتضی، مرحوم شیخ میبره روی حکم. بله همینجا که شک در رافع هست تا طهارت و نجاست، اگر مصالح و مفاسد رو نگاه کنید شک برمیگرده به شک در مقتضی، اما ما نباید اون جهت رو در نظر بگیریم. عرض کردم بعضی از دوستان تو جای حساس دیر اومدن، عرض کردم شک در رافع و شک در مقتضی حیثیه. شیخ انصاری میگه شما احکام رو بذارید وسط، احکام شرعی رو، احکامی که موقته، احکامی که شک داریم، احکامی که احراز کردیم استعداد بقا دارند. اولی که شک نداریم تا بخوام استصحاب کنیم زمان خودش میاد تموم میشه میره، بین دومی و سومی، تو سومی استصحاب است تو دومی نیست. حالا شما برش میگردونید به چی؟ به مصالح و مفاسد. اینم دوستان تو پرانتز بگم، من دیگه تو برگه ننوشتم چون قبلا بارها گفتیم. ببینید در اصول فقه توجه میکنید، ما باید با ابزار خودش حرف بزنیم. این در علوم یه چیز روشنی است، میگن که پژوهش هر علمی باید با ابزار خودش باشه. میدونی که در اصول فقه ما باید دنبال ظهور، ظواهر، در یه جاهای دنبال مدیریت ادله، اصلا پای مصالح و مفاسد بکشیم وسط. مصالح و مفاسدی که ما خیلی جاهاشو درک نمی کنیم، خودشون به ما یاد دادن دیگه، نمیدونیم مصلحت چیه، مقصده چیه، بعد شک در مقتضی و رافع رو با توجه به مصالح و مفاسد درست کنیم. این حرفا نیست، این حرفا نیست. اینم دوستان اشکال سوم بر محقق عراقی. علی رغم این که جناب عراقی مطلب مورد نظرش با ما یکی بود، یعنی ایشون میخواست اشکال بگیره بر شیخ، ما هم فکر میکنیم اشکال بر جناب شیخ وارده، اما در فرایند تو مسیر استدلال ایشون حرفایی زدن که دیدید این اشکالات است. اولا بلا دلیل صحبت کردن، توضیح دادم. ثانیا یک بحث فلسفی رو صحیح بیان نکردن که امروز توضیح دادم. ثالثا مقتضی و مانع کلام شیخ رو مطلق گرفتن، همه رو برگردوندن به مقتضی، در حالی که نباید این کارو بکنی. یه چیزی که الان یادم اومد دوستان عرض کنم در همین ادامه، ببینید ایشون فرمود در احکام تکلیفی الا شذ و ندر شک در چیه؟ شک در مقتضیه. گفت بله بعضی موارد شک در رافعه. مثال به چی زد؟ برای شک در رافع اون موارد نادر، یکی عدم نص بود که دیدید همینم آقای خویی فهمود همینم شک در مقتضیه، یکی هم عروض حالات ثانوی بود، درسته؟ مثل که بنده سالم بودم واجب بود روزه بگیرم، حالا نمیدونم مریض هستم نیستم، برام ضرر داره نداره، حرج داره نداره، فرمود اینجا هم استصحاب میکنیم. خب اگر بناست پای ملاکات بیاد تو کار، خب همین هم شک در مقتضیه. چرا شما میگید الا شذ و ندر؟ مثلا ببینید بنده شک میکنم میتونم روزه بگیرم یا نه، در واقع شک میکنم که مصلحت داره روزه برای من یا نداره، شارع از من روزه میخواد یا نمیخواد، اگر واقعا ضرر داشته باشه از من روزه میخواد، خب شک میشه در مقتضی. یا اونجایی که شک میکنم در ابتلا به مزاحم اهم، یادتون میاد عراقی گفت اینجا شک در رافعه، خب اگر پای ملاکات تو کاره اینجا چطور شک در رافعه؟ اینجا هم شک در مقتضیه، چون بنده دارم نماز میخونم، یه کسی هم طلب من داره، اومده نشسته پای جانماز، نمیدونم داره مطالبه میکنه، داره عربی هم حرف میزنه، انگلیسی حرف میزنه، نمیدونم داره میگه طلب منو بده یا داره میگه التماس دعا. خب اگر داره میگه طلب منو بده، من باید نماز قطع کنم. اگر داره میگه التماس دعا، نباید نماز قطع کنم. خب اگر پای ملاکات تو کاره، من نمیدونم این نماز من ملاک داره یا اگه طلبکاری داره میکنه که دیگه شارع میگه باید نماز قطع کنی دیگه، نباید نماز بخونی. خب شک در مقتضیه دیگه. من واقعا نمیفهمم. ببینید ایشون این موارد استثناء رو چجوری میخواد شک در رافعش کنه با این مشی که داره. بله طبق نظر ما که احکام وقتی میاد کاری به ملاکات نداریم، احکام وقتی میاد یا ثابته یا موقته یا شک میکنیم، و شیخ هم از این نظر داره مقتضی و مانع رو مطرح میکنه، تمام اینا درست میشه. اینم دوستان راجع به محقق عراقی. آقای خویی هم که یادتون باشه، ایشون هم مثل عراقی، یعنی دنبال اثبات نظر مشهور بود، کاری که ما دنبالشیم و رد نظر شیخ. اما در به اصطلاح فراینده بست و رونده بست، ایشون هم مطالبی فرمود که پریروز بود، ظاهرا شنبه بود، نقد کردیم. دیگه اجازه بدید من تکرار نکنم. ایشون در تطبیق مفاهیم بر مصادیق رفته بود سراغ عرف، که ما عرض کردیم اینجا جای رفتن سراغ عرف نیست. خب من یه جمع‌بندی بکنم و دیگه واقعا بریم بیرونا. ببینید بین نظر شیخ، که البته نظر قوی هستا، محقق خونساری، شیخ انصاری، محقق نائینی و بعضی از معاصرین، من فکر کنم ما خدمت شیخ و استادم که بودیم در استصحاب، اینجور یادمه ایشون هم همین نظر رو تایید میکردن که شک در مقتضی حجت نیست، شک در رافع حجته. به هر صورت یه نظر پرطرفداریه. بین این نظر و نظر حجیت استصحاب مطلقا، ما عرض کردیم حجیت استصحاب مطلقا قبوله، که این نظر نظر مشهور هست، یعنی به مشهور نسبت دادن محقق خراسانی، محقق عراقی، مرحوم امام خمینی و طیف وسیعی هم جزء این جرگه هستند و این نظر رو دارند. دلیل ما هم دوستان، اگر مجبور اون کسی که در یه خط باید بگید، یک کسی آقا باید نظر تو در یه خط بگی، طول و تفصیل ندی، عرض کردم ما در مدالیل تصدیقی باید مراجعه به عرف بکنیم. وقتی روایات رو میذاریم جلو عرف، میفهمه که امام میخوان بگن آنچه که معیار است داشتن یقین هست، کاری به متعلقون به یقین ندارند. این تمام الکرام دوستان بین این دوتا نظر. خب یه مطلبی رو دوستمون سوال کردن، من پسندیدم، دیروز گفتم یادآوری کنید که ما در درس اشاره کنیم. ببینید بعضی از دوستان یه اشکال دیگه‌ای بر عراقی گرفتن. اشکال اینه که یه کمی توضیح میخواد ها، باید دقت کنید، من چون قول دادم شاید بالاخره برای بعضی از شما هم باشه یا بعضی که بعدن درس رو گوش میکنن. ببینید ما یادتون میاد همین چند وقت پیش، 4-5 جلسه پیش بحثی کردیم که مراد شیخ از مقتضی چیه. بحث کردیم دیگه 5-6 خط تو مختصر بحث کردیم، گفتیم آیا مراد شیخ از مقتضی همون مناطات احکامه، یعنی مصالح و مفاسد، یا مرادش از مقتضی موضوع یعنی مستصحبه، یا مرادش از موضوع استعداد بقا که در حکم اگر باشه میگن مقتضی هست، اگر نباشه میگن نیست. یعنی استعداد بقا در حکم وقتی میگن مقتضی یعنی استعداد بقا در حکم، که ما نهایتاً گفتیم این سومیه، استعداد بقا در حکم. بعضی از دوستان اشکالشون این بود که محقق عراقی یه اشکال دیگه هم بر حرفاش هست که میشه گفت اشکال چهارم، و اون اینه که ایشون مقتضی رو چی معنا کرده؟ عراقی مساله. برازه به همین خاطر هم گفت همه احکام برمیگرده به شک در مقتضی چون در مسالهه، در حالی که شیخ انصاری مرادش از مقتضی مناطات احکام نیست طبق اون حرف ما. بخواستم بگم اینم یه اشکال چهارمی باشه، یعنی اونی که شیخ میگه مقتضی مساله نیست، اونی که شما میگه شیخ نگفته. ببینید من این اشکال رو حاضر نیستم به عراقی بگیرم. چرا؟ برای اینکه معلوم نیست. اولا بهتون بگم کلمات شیخ راجع به تفسیر مقتضی خیلی مبهمه. اینم که من براتون اون روز عرض کردم مرادش اینه، بعد از یک سیر در کلمات شیخ اگر بخوام بهتون آدرس بدم نگاه کنید، یک کسی که این بحث رو کرده مرحوم امام خمینیه. ایشون در الرسائلش که رساله استصحابش بحث کرده که شیخ که میگه مقتضی منظورش چیه. آقای خویی هم همینطور، ایشون هم سه چهار تا احتمال مطرح میکنه، اما مرحوم امام بیشتر رو کلمات شیخ چیز کرده، کلمات رو با هم مقایسه کرده، مقارنه کرده که بالاخره چی از کلمات شیخ در میاد. میخوام عرض کنم ببینید اگر فرضاً محقق عراقی منظور شیخ از مقتضی مساله گرفته باشه خیلی غیر فنی نیست، چون کلمات شیخ در اینجا روشن و شفاف نیست. ولی عرض کردم ما معتقدیم از مجموع کلمات شیخ در میاد که مرادش از مقتضی همون استعداد بقا در حکمه. خب اگر اینم باشه بازم اشکال بر عراقی وارد نیست، چون ببینید ایشون نمیخواد بگه شیخ مرادش از مقتضی اینه، یعنی ملاکاته، میگه چون احکام ملاک داره اصلا مراد شیخ از مقتضی همون استعداد حکم برای بقا باشه، ولی استعداد حکم برای بقا مستند به چیه؟ مستند به مساله. خب اگه ما نمیدونیم مساله استعداد بقا داره یا نداره، نمیدونیم حکم استعداد بقا داره یا نداره، پس میشود فرض کنیم محقق عراقی منظور شیخ از مقتضی درست فهمیده، همونی هم که ما عرض کردیم ایشون فهمیده، اما در عین حال پای ملاکات هم بیاره وسط، از باب این که اگر ما شک کنیم در مصلحت و مفسده چقدر استعداد داره قهران شک در استعداد بقا برای حکم میکنیم. این اشکال دیگه وارد بر عراقی نیست، انشاءالله که هم اشکال متوجه شده باشیم و هم جوابش رو. خب بگذاریم. شیخ قبول نداره. قسم اول قبول داره. بفرمایید.
فرمودید که در این حصول نمایت مسئله ملاکات مطرح بشه، خود شما در جای دیگه دارید که اینها ملاکات و مقاصد دورساز و دورشکن هست، اگر این کار رو انجام میدن خب باید در این حصول مطرح بشن. این به صورت کبرایی کلی خود مشکل هست.
ظهور ساز و ظهور شکن برمیگرده در خدمت نصوص، اونو ما قبول داریم، یعنی ما میگیم که مقاصد، البته بیشترم مقاصد میگیم نه مساله که علل و شرایع باشه. اینه که الان بحث میکنن اینا چیه؟ علل و شرایع، نه مقاصد و شریعه، چون مورد مورد دیگه. فرق مقاصد با علل چیه؟ علل شرایع، علل شرایع موارد خورده، مقاصد شرعی مقاصد کلانه. اولا ما راجع مقاصد میگیم، علل نمیگیم. در مقاصد هم که میگیم کارایی ابزاری بهش میدیم، میگیم گاهی در تفسیر نصوص. یعنی بازم برای ما چی معیاره؟ بودن ظهور و نبودن ظهور. اما حالا بودن ظهور و نبودن ظهور طرقی داره، یکیش هم اینه، توجه به مقاصده. یعنی بازم برش میگردونیم به چی؟ به همون ابزار اصولی. ولی اگر اینو مطرح کنیم به ابزار اصولی برش نگردونیم، مثل کاری که عراقی اینجا کردن، هیچی. ما معتقدیم این استفاده از یک ابزار است در یه دانشی که ابزار او نیست. هر دانشی باید با ابزار خودش، شما اگر میخواد یه مسئله صرفی نحوی لغوی رو چی کنید، حالا هی برید تو آزمایشگاه، هی مثلا تو وسائل بگردید، این باید برید تو عرب، اگر زبان فارسی باشه برید تو میدون، تو مردم. یه مسئله فیزیک و شیمی میخواد بررسی کنید، باید برید آزمایشگاه. این هم ابزار خودش رو داره که دیگه حال توضیح دادم. خب اجازه بدید وقت زیادی نمانده، دو سه دقیقه که مانده، ما داریم چه کار میکنیم دوستان؟ داریم از اون اقوالی که شمردیم، درسته؟ اول گفتیم 11 تا، 12 تا، 13 تا، بعضی ها گفتن 25 تا، ولی خب ما اومدیم چند تا از این اقوال رو گفتیم، اینا رو بحث کنیم، بقیه شو ول کنیم. اشاره به اقوال هم کردیم تو درسای تا الان. بین دو تا نظر مقایسه کردیم، نظر مشهور، یا احتیاط کنید بگید منسوب به مشهور، و نظر تفصیل. بین این دو نظر، نظر مشهور تقویت شد. خب خوشبختانه اینجا ما مجبور نشدیم خلاف مشهور بریم، خود همین هم بالاخره یک قوتیه. اما یادتون میاد شیخ انصاری یه تفصیل دیگم داشت که یادم چند روز، چند وقت پیش، چند جلسه قبل مطرح کردیم و سریع ازش پریدیم، گفتیم باشه تا یه جایی رسیدگی کنیم. و اون این بود که شیخ انصاری میفرمود استصحاب در احکام عقلی، بفرمایید، حجت نیست. به عبارت دیگه در احکام شرعی برآمده از حکم عقل. یه مثال بزنید، حکم شرعی برآمده از حکم عقل، قبح حرمت دزدی، حرمت ظلم، حرمت خوردن و نوشیدن سم، حرمت خیانت به امانت، خوردن، حرمت اضرار به غیر. همینطور انگوش بخوابونیم دیگه، بریم جلو، حرمت ایزا، حرمت استعزا، حرمت دروغ. آقا اینا حرمت های شرعی برآمده از حکم عقل، برآمده از قاعده ملازمه، کل ما حکم به العقل حکم به شرع. آقا شیخ فرمود اینجا هم استصحاب نیست. خب لذا میگفتیم این جز اون 11 تا نظری نیست که شیخ گفته، لذا گفتیم 12 هم میشه. دوستان فردا و انشاءالله شنبه این نظر رو میخوایم بررسی کنیم، لذا پیش مطالعه، چون برگم ظاهرا ندارید، عقب هستیم، فردا دستتون میرسه. امشب این نظر رو تو رسائل پیدا کنید، خب یه نگاه بکنید، یه سری هم به مصباح الاصول بزنید. من منبعی که بیشتر فردا استفاده میکنم مصباح الاصول است و رسائله، حتی نقل دیگه هم داریم، کفایه داریم، فواید الاصول هم داریم، ولی عمدتاً چون ایشون پردازش کرده از ایشون استفاده میکنیم، تا ببینیم اینم چی میشه. انشاءالله نظرهای بعد رو هم بعد ببینیم. الحمدلله رب العالمین.